ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 30 مهر ماه سال 1402 است. در این مجله بعد از ظهر من هومن عسکری به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا همراه شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به تحولات اخیر ایران و جهان. اما پیش از هر چیز از شما دعوت می‌کنم به رسم همیشه شنونده آخرین خبرها باشید که امروز با مهران کریمی که همینک در استودیو کنار من نشسته همراه خواهیم بود. و مهران سلام بر شما.
درود به تو هومن و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری که به خاطر انتشار اخبار کشته شدن مهسا ژینا امینی بازداشت شدند، از سوی دادگاه بدوی در هر سه اتهام انتصابی مجرم شناخته شده و به چندین سال زندان محکوم شدند. بر اساس رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل 6 سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور به 5 سال تحمل حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل 7 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس محکوم شده است. در این احکام دولت آمریکا متخاصم معرفی شده. این دادگاه همچنین این دو خبرنگار را به عنوان مجازات تکمیلی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم کرده. در صورت تایید این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر از مجموع 12 سال حکم الهه محمدی 6 سال آن و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر حامدی 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه هشدار داد که اگر اقدامات اسرائیل در نوار غزه متوقف نشود، به گفته او منطقه از کنترل خارج خواهد شد. امیر عبداللهیان که با نال دی پاندور همتای خود از آفریقای جنوبی دیدار می‌کرد، خطاب به آنها مه جنگ افروز خواند و چنین گفت:
منطقه همانند بشکه باروت است. هر گونه محاسبه غلط در ادامه این جنگ افروزی، نسل کشی، قتل عام و کوچاندن اجباری ساکنان غزه و کرانه می تواند پیامدهای سنگین، تلخ و گسترده ای رو هم در منطقه هم علیه منافع جنگ افروزان در منطقه به همراه داشته باشد.
بله، معذرت میخوام، پیشتر گفتم در مورد آقای امیر عبداللهیان. آقای امیر عبداللهیان این سخنان را خطاب به آنها که جنگ افروز خواند خطاب کرد. هفته گذشته نیز وزیر امور خارجه ایران در ویدئوی هشدار داده بود که در صورت تداوم حملات اسرائیل علیه غزه احتمال باز شدن جبهه جدیدی در این جنگ وجود دارد. بر اثر درگیری ها و موشک پرانی های میان حماس و اسرائیل تاکنون هزاران نفر کشته و مجروح شدند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از استقرار سامانه‌های موشکی پدافند هوایی بیشتری در منطقه خاورمیانه خبر داد. لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه اعلام کرد در واکنش به تنش‌های اخیر ناشی از به گفته او ایران و نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه، پنتاگون گام‌های بیشتری با هدف تقویت دفاعی در منطقه برمی‌دارد. کند. بنابر بیانیه وزارت دفاع آمریکا، این سامانه‌ها از نوع پاتریوت و تات هستند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، این گام‌ها به تقویت تلاش‌های بازدارندگی در منطقه و برای حفاظت از نیروهای آمریکایی است که همزمان به دفاع از اسرائیل هم کمک می‌کند. آمریکا 2 سال پیش در اقدامی به منظور کاهش تنش‌ها با ایران، سامانه‌های دفاع هوایی خود را در منطقه کاهش داده بود.
سپاس از همکارم مهران کریمی که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما خوند. اما آنچه که در ادامه این مجله خبری، این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید، اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به برخی از آنچه که در دقایق پیش رو به آن خواهیم پرداخت. احکام سنگین دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه نگاری که تحولات مربوط به جانباختن مهسا امینی و اعتراضهای زن زندگی آزادی رو گزارش داده بودند. در خبرها هم شنیدید که وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون اعلام کرده که سامانه‌های موشکی تاد و پاتریوت رو در منطقه مستقر کرده. معنای این حرکت چیست؟ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور ماه به عدد 75% رسید. و انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره متهمان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، پنتاگون اعلام کرده که سامانه‌های موشکی تاد و پاتریوت را در منطقه مستقر می‌کند. در حالی که جنگ اسرائیل و حماس ادامه دارد، آمریکا پیشتر 2 ناو هواپیمابر را هم به منطقه اعزام کرده بود. در همین حال، نام ایران و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها از سوی سیاستمداران آمریکایی به عنوان یکی از طرف‌های درگیری‌ها مطرح شده است. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل، از او درباره افزایش حضور نظامی واشنگتن در منطقه و پیام احتمالی آن برای تهران پرسیدم.
مجموعه اقدامات آمریکا در وهله نخست برای ایجاد و تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام آتی جمهوری اسلامی هستش. به طور مشخص‌تر برای تقویت بازدارندگی در برابر سناریوی محتملی هستش که اسرائیل در نوار غزه عملیات زمینی انجام بده و جمهوری اسلامی در اون شرایط یا خودش یا با کمک بازوهای جنگ نیابتیش بخواد در واقع یک وضعیت جدیدی رو به وجود بیاره در جنگ حماس و اسرائیل، یک جبهه جدیدی رو باز بکنه، به خصوص از جبهه شمال اسرائیل، از طرف حزب الله لبنان و تا جبهه جنوب سوریه که اونجا هم حزب الله لبنان و بقیه گروه شبه نظامی جمهوری اسلامی حضور دارن و حتی در عراق و یمن. بنابراین آمریکا از مدت‌ها پیش، نه فقط الان، ولی خب با توجه به شرایط الان، به طور فزاینده‌تری سعی کرده یک سری ادوات و تجهیزات نظامی رو ارسال بکنه. قبلا اسکادران هواپیمای تهاجمی A-10 رو به امارات مستقر در اونجا مستقر کرد، اسکادرانی از جنگنده‌های F-15 و F-16 و حتی اعزام بخشی از نیروهای گروه آمادگی آبی خاکی USS بتان به همراه حدود 2500 نیروی ویژه.
در گفته‌هاتون اشاره کردید که پیشتر اسکادران تهاجمی هم آمریکا مستقر کرده بود در منطقه. در حال حاضر با توجه به تحولات اخیر، بیشتر آرایش نظامی آمریکا در منطقه تهاجمی هست یا دفاعی؟
ببینید، الان وضعیت به گونه‌ای هستش که هیچ طرفی به صورت اصولی تمایلی به این نداره که وارد جنگ بشه. یعنی هیچ طرفی، نه حتی جمهوری اسلامی به نظر من و نه آمریکا، نمیخوان که یک جنگ منطقه فراگیر ایجاد بشه، ولی لازم هستش از منطقه راهبردی و نظامی بتونن بازدارندگی ایجاد بکنن تمامی طرفین، و اشتباه محاسباتی هستش که ممکنه که کارد سه طرفین بده و عملا باعث بروز جنگ منطقه فراگیر هم بشه. بنابراین این ادوات و تجهیزات نظامی که آمریکا فرستاده به نظر من بسیار بسیار مهم و شاخص هست. در مدیترانه شرقی به تنهایی فقط 12 ناو جنگی و ناو هواپیمای آمریکایی مستقر هستند و کاملا به نظر می رسد که آمریکا اگر بخواد جنگی رخ بده وارد جنگ خواهد شد. اگرچه ما در طول روزهای گذشته شاهد بودیم که حملات راکتی و پهپادی از طرف نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی انجام شده به پایگاه آمریکایی، هم در عراق هم در سوریه و حتی حوثی‌های یمن هم حملات موشکی و پهپادی انجام دادن، ولی در مورد مثلا یمن همون موقع ناو شکن USS کارنی که خودش جزء ناوگروه USS جرالفورد هست که آمریکا اخیراً فرستاد به مدیترانه شرقی، اونجا وارد عمل شد و موشک‌های حوثی‌های یمن رو رهگیری و ساقط کرد. بنابراین به نظر من بخوام به صراحت عنوان بکنم، اگر جمهوری اسلامی به طور مستقیم خودش وارد جنگ بشه با اسرائیل، یعنی فرض کنید در یک سناریو اقدام به پرتاب موشک بکنه به شهرهای اسرائیل، به نظر من آمریکا وارد یک جنگ با جمهوری اسلامی خواهد شد و حتی ممکنه که تأسیسات نظامی در داخل ایران و پالایشگاه نفتی رو هدف قرار بده.
حمایت کرملین از حکومت ایران و سیاستهاش در قبال جنگ حماس و اسرائیل چقدر تأثیر بازدارنده‌ای داره از گسترش احتمالی جنگ کنونی احتمالاً بین ایران و آمریکا و اسرائیل؟
کاخ کرملین نمیتونست موضعی غیر از این رو بگیره، چون آنچه که در 7 اکتبر 2023 رخ داد قطعاً به نفع روسیه هستش، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت. حتی اگر این جنگ بین حماس و اسرائیل بشه به صورت کنترل شده و محدود باقی بمونه، به مراتب به نفع روسیه هست، چون عملا اون تمرکز راهبردی آمریکا و ناتو رو از مسئله اوکراین تغییر میده، میبره به سمت جنگ حماس و اسرائیل. ولی اینو در نظر داشته باشید که حماس مهره روسیه در این صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی نیست، مهره روسیه در این صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی به نظر من اتفاقا جمهوری اسلامی هستش. بنابراین به صورت سیاسی ممکنه روسیه حمایت بکنه، بازی خودش رو داره، ولی من فکر نمی‌کنم که روسیه تمایلی داشته باشه که خودش در یک سناریوی فرضی خودش رو وارد جنگی تمام عیار و بزرگ با آمریکا بکنه به خاطر حالا جنگ حماس یا برنامه‌ای که جمهوری اسلامی داره.
صدای حسین آقایی بود، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. همچنان مسائل اسرائیل و جنگ اسرائیل و حماس در صدر اخبار جهان قرار داره. برای اطلاع از آخرین تحولات منطقه و جنگ اسرائیل و حماس، همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه ماست تا بیشتر برامون بگه از آنچه که در ساعات اخیر در این منطقه رخ داده. فرنوش سلام بر شما.
با درود به شنوندگان و شما، امروز در اولین ساعت بعد از ظهر از 16 روز جنگ هستیم. نگاه ها معطوف به تنش فزاینده هست در مرز شمالی اسرائیل و جنوب لبنان. امروز ارتش اسرائیل اول اعلام کرد که یک باند از افراد مسلح رو شناسایی کرده که میخواستن حمله راکتی به منطقه زرعیت انجام بدن و همزمان یک پهپاد رو هم بر فراز تپه دوب منهدم کردن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خودش در لحظات اخیر به مرز شمالی رفت، میان نظامیان رفت و گفت که اگه حزب الله تصمیم بگیره وارد جنگ بشه، برای جنگ دوم لبنان حسرت خواهد خورد. عبارت جنگ دوم لبنان آقای عسکری وقتی تو اسرائیل به کار میبرن، اون جنگ سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله هست. نتانیاهو گفتش که ما با یه نیروی فلج کننده این اشتباهی رو که اگه حزب الله بخواد مرتکب بشه با اون برخورد خواهیم کرد که حتی حزب الله نتونه تصور بکنه. نتانیاهو گفت البته فعلا نمیتونیم به طور قاطع بگیم که حزب الله تصمیم گرفته به طور کامل وارد جنگ بشه، ولی ما برای هر سناریویی آماده هستیم. نیر برکت وزیر اقتصاد و همحزبی آقای نتانیاهو امروز با روزنامه بریتانیایی دیلی میل یک مصاحبه داره و در اون برای اولین بار به صراحت گفته اگه حزب الله بخواد وارد این معرکه بشه، ما به خود ایران هم حمله خواهیم کرد. البته ما میبینیم که تو این 16 روز دبیر کل حزب الله حسن نصرالله سکوت کرده، ولی این معاون او شیخ نعیم قاسم بود که روز گذشته گفتش که هر جا که نیاز باشه ما مداخله بکنیم این مداخله رو انجام خواهیم داد. اینا تحولات مرز شمالی است در داخل اسرائیل. یک چند تا حمله ناموفق، یعنی نشانه‌گیری ناموفق راکتی به اون شهرک‌های مرزی انجام شد و نکته مهمتر این که امروز اسرائیل تصمیم گرفت چند هزار نفر دیگه از مردم رو از اون قسمت مرزی شمال تخلیه بکنه و اینها رو به شهرهای دیگه و حتی به بندر ایلات در جنوب منتقل بکنه.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام. اما در ایران احکام بدوی دادگاه الهی محمدی و نیلوفر حامدی صادر شده. خانم‌ها محمدی و حامدی خبرنگارانی هستند که در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، ساعتی پیش گفتگویی داشت با ما با رادیو فردا و درباره دلایل احتمالی صدور چنین احکام سنگینی برای خبرنگاران به ویژه این دو خبرنگار توضیح داد.
ببینید دلایلش متعدده. نخست اینکه جمهوری اسلامی یک ترس و وحشتی از خبررسانی به مردم داره. توجه داشته باشید که روزنامه‌هایی که الان در ایران، روزنامه‌ها یا مجله‌ها که در ایران فعالیت دارن، در واقع طرفدار حکومتن. یعنی مربوط به مخالفان حکومت نیستن، ولی در همین محدوده هم ببینید با محکومیت سنگینی که به این دوتا خانم دادن در ارتباط با بازتاب ضربات منتهی به مرگ مهسا امینی، حاکی از این وحشتی است که از خبر دادن و خبر رسانی به مردم در جمهوری اسلامی است. با وجود این که میدونید هم مسئولان این روزنامه در حال اعلام کرده بودند، نه فقط اعلام همبستگی کرده بودند ولی گفته بودند که اینها به غیر از خبررسانی اقدام دیگه این نکردند.
خب بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی، همین قوانینی که در حال حاضر در کشور حاکم هست، آیا احکامی که برای این دو روزنامه نگار صادر شده قانونی هست یا مرسوم هست؟
ببینید قوانین جمهوری اسلامی در ذات مخالف موازین حقوق بشره. بنابراین وقتی شما میگید قانون، اون همون قانون نیست که، تازه همون قانون هم میدونید که به حکم ولایتی، یعنی رهبر جمهوری اسلامی میتونه اون قانون رو هم دستور عدم اجراش بده و دستوراتی صادر کنه که بر همون قوانین هم پیش بینی نشده. دوم اینکه دیدید که محاکمه غیر علنی است، در صورتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه در جرائم مطبوعاتی اگر همین جرم باشه عملی که این دوتا خانم کردن، گفتند که محاکمه باید علنی باشه و با حضور هیئت منصفه. بنابراین ببینید در همون چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم قانون اجرا نمیشه. در نظام و در اتفاقی چیزی مقوله‌ای که مطرح نیست، نه فقط احترام به حقوق و آزادی‌های همگانه، بلکه همون چیزی که بهش اصطلاحاً میگن حکومت قانون. یعنی قوانین جمهوری اسلامی و در صدر اونها قانون اساسی جمهوری اسلامی هم توسط خودشون اجرا نمیشه. بنابراین مسلمه که این حکمی است مخالف قانون، حتی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی، و خب با توجه به اینکه منظور هم مجازات این دوتا خانم بود و هم ترساندن سایر روزنامه‌نگاران که در همین شرایط محدود و سانسوری که وجود دارند محکوم به اتوسانسور بشن، یعنی خودسانسوری، و خب در این مسیر هستش که متاسفانه این دوتا خانم به چنین حبس‌های دراز مدتی محکوم شدند.
با توجه به مواردی که از ابتدای حاکم شدن جمهوری اسلامی در ایران شبیه این موارد، شبیه این مورد دو پرونده اخیر مربوط به الهه محمدی و نیلوفر حامدی ما شاهد بودیم و دیدیم، چه تأثیری بر در واقع جامعه مدنی خواهد گذاشت این احکام صادر شده؟
تأثیرش در جامعه مدنی جنبشی است که بیش از یک سال در ایران آغاز شده. در صدر اونها هم جوانان هستن، نسلی هستن که این نسل در جمهوری اسلامی به دنیا اومدن. بنابراین نشون بده که تمام این تلاش ها و کوشش ها در ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر در ایران مؤثر بوده. ببینید تعداد کشته ها رو و با وجود این نتوانستند این آتش رو خاموش کنن. هنوز الان چند روز پیش در مراسم تدفین داروش بهجویی دیدید دخترش بدون روسری وایسا صحبت کرد. این نتیجه این مبارزه است. یک، از نظر بین المللی هم دیدید با وجود اینکه نرگس محمدی در داخل زندان به مبارزش ادامه میده، جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی تعلق گرفت، جایزه ساخاروف یعنی جایزه آزادی بیان توسط اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا به مهسا امینی و جنبش مهسا امینی تعلق گرفت. بنابراین از یک طرف ترویج فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی در ایران، از طرف دیگه در حال حمایت جامعه بین‌المللی مسلم در مسیر این جنبش خواهد بود. و به خاطر همینم گفتم یک سال سرکوب نتونست جمهوری اسلامی زنان ایران رو مجبور کنه و بترسونه از این که بدون روسری بدون حجاب در بیرون ظاهر نشن.
صدای عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدید، حقوقدان و فعال حقوق بشر. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور 1402 به عدد 75% رسیده است. منظور از تورم نقطه به نقطه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. همچنین نرخ تورم سالانه شهریور 1402 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 83% رسیده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
مرکز آمار ایران گزارش داده که قیمت خانه در تهران طی شهریور امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 75% جهش داشته است. بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریور امسال به 77,480,000 تومان اوج گرفته است. همچنین در این ماه شمار خرید و فروش مسکن تنها کمی بیش از 3000 فقره بوده که نشان از رکود سنگین در بازار مسکن کشور دارد. حسین عبدالله تبریزی اقتصاددان در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران:
در بخش مسکن ما در بدترین شرایط در بعد از انقلاب است. ما از فکر می‌کنم از سال 72-73 استیجار نرخش بالاتر از ملکی شده، ولی شتاب اخیر خیلی زیاد خواهد بود. یعنی در شهر تهران میشه پیش بینی کرد که تا یه سال‌های کوتاهی ما از رقم مثلا 52% که بودیم بریم رو 70 اینا. یعنی معلومه که قدرت خریدای بسیار بسیار محدود شده. که حالا این برمیگرده به مسئله سیاست‌هایی که ما در قبال زمین داشتیم، عمدتاً میلیاردها تومان میلیاردها دلار سود در بخش ساختمان بوده که مالیات نداده و بنابراین یه گرایشی به سمت این نرسه بوده.
روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی بر اساس آنچه که سایت نبد اقتصادی منتشر کرده میگوید بخشی از افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته ناشی از گرانی مصالح ساختمانی است.
24% افزایش قیمت از مصالح، یعنی ما اثر گذاشت حدود 40% در نظر گرفتیم مصالح رو. این الان مصالح کمیش حدود 23% که این حدود مثلا 16 17%ش بس فولاد بوده، 4-5% بس سیمان، حالا ساز بتونی باشه ساز فولادی باشه نه روش هم که میانگین که ما کمینه حساب کردیم توی این حد اثر داره. 63% هم نوسانات داشته.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده ساخت 1,000,000 مسکن در سال را داده بود، اما کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را شکست خورده دانستند. صدای هادی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی در جمع رسانه‌های داخل ایران:
ما اصلا انتقادمون برای اینه که در سالیان گذشته در خیلی از سالها عرض زمین متوقف بوده. این یک اقتصاد سیاسی داره که من نمیخوام وارد بحثشم، یه دیگه بالاخره علاقه مندن زمین گران باشد و اینها، من ورود نمیخواستم تو این جلسه.
در مرداد ما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره وضعیت مسکن در ایران افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران را نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور دانست و نوشت: اکنون مردم کم درآمد برای تامین مسکن خود به پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گور خوابی، اتوبوس خوابی، خانه بدوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی روی آوردند. علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته 100 هزار خانه خالی در شهرهای جدید اطراف تهران داریم. و به گزارش نبد اقتصادی، حمیدرضا آرامی دبیر کارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس هم نهادهای دولتی و غیر دولتی را متهم به احتکار زمین می‌کند.
آمار میگه که تهران 8 برابر لندن خانه خالی دارد، در صورتی که ما حدود 9 میلیون جمعیت تهران و لندن هم همین. ما اولا احتکار زمین کرده ایم، هم نهادهای وابسته به دولت هم نهادهای خیلی در واقع عریض و طویل املاکی رو مالک هستند که به نفعشونه که عرضه نکنن، به دلیل اینکه انتظار تورمی برش مترتب خواهد شد. دولت هم از ترس سوء استفاده اراضی و املاک و از ترس سوء استفاده بزرگتر شدن کلان شهر تهران، که به نظر من یک استثناء، این رو ما نباید تعمیم بدیم به کل کشور، احتکار کرده است. دومین آفتی که ما محوری دوچارش هستیم این هستش که درآمد شهرهای ما وابسته به فروش تراکم هست، این تعارض منافع هستش. شهرداری موافق این هستش که توسعه عمودی و عرضه کمتر، به این دلیل که ما مخارج شهر رو در واقع نمی‌دهیم به شهرداری و شهرداری رو برای فروش تراکم آزاد گذاشته ایم. این آفت ریشه‌ای هست که اگر حل نکنیم خیلی از مسائلی که آقایون فرمودن حل نخواهد شد.
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در مرداد ما با انتشار نتایج یک گزارش میدانی درباره امید به خانه‌دار شدن جوانان ایرانی نوشت که این نسل با توجه به سطح درآمد، میزان پسنداز و با فرض ثابت بودن درآمد و قیمت مسکن بیش از 1.5 قرن طول می‌کشد تا آنها صاحب خانه شوند.
گزارش همکارم رو شنیدید، وحید پوراستاد، درباره تورم بازار آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با ادامه انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره متهمان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، چند تن از کارگردانهای سینمای ایران شامگاه شنبه در مراسم هفت داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر خواستار شفافیت درباره پرونده قتل این زوج سینمایی شدند. مزیه وفامهر، بازیگر و کارگردان، در گفتگو با رادیو فردا با اعلام بی‌اعتمادی نسبت به خبرهای رسمی منتشر به توصیف احساس خودش از تماشای فیلم‌های آقای مهرجویی در دهه 60 و 70 پرداخت.
من هیچ کدوم از اخبار رو باور نمی‌کنم، چون پشت درهای بسته است، بدون حضور خبرنگاران مستقل، بدون حضور سندیکاهای سینمایی، تحقیقات و جزئیات تحقیقات رو ندونستن. من شخصا متاسفانه باورم رو به تمام رسانه‌ها از دست دادم و هیچ خبری رو و هیچ اعلام رسمی رو در هیچ موردی باور نمی کنم، مگر اینکه واقعا جزئیات هر موضوعی رو خودم بدونم یا کسانی که از نظر من اعتبار دارن. نسل ما عاشق سینما شد، بازار سینماگرهای بزرگی که سینماگرهای دهه 40 و 50 بودن و اون نور رو، اون زیبایی و اون شکوه رو با خودشون به دهه 60 و 70 هم آورده بودن. این فیلم ها هنر بود، واقعا هنرمندانه بود و گریبان ما رو میگرفت، خفتمون میکرد، میبرد تو سینماها. و چقدر من و هم نسلوی من هم مدرسه فرار کردیم توی اون روزگار سیاهی که تو مدرسه ها فقط عزاداری بود و روزه بود و اینها. ما میرفتیم سینما و فیلم تماشا میکردیم، لذت میبردیم، از همه دنیا جدا میشدیم. چقدر اون دنیا دنیای قشنگتری بود اون روزگار، هم در سینمای ایران و هم به نظر من جریان جهانی زیباتر بود، حداقل به سلیقه شخص من نزدیکتر بود. و یکی از اون فیلمایی که بارها و بارها من به خاطرش به سینما رفتم هامون بود و یادم هستش که بالاخره اون کسی که بلیت رو چک میکرد در سینما به من گفتی که بلیت نخر، هر روزی خواستی بیا و فیلمو ببین. بس که رفتم این فیلمو دیدم و یه دونم پوستر هامونو به من کادو داد که من هنوز دارم. این تاثیر از اینجایی می آمد که خالق این آثار، این اثر، عاشق بود، این نیروی عشق بود که بر ما می تابید، عاشق حرفش، عاشق خود خلاقیت و عاشق مردم، فرهنگ، سینما. این عشق جاری بود. نمیدونم این روزها چقدر این عشق همچنان وجود داره. کمه باید گشت پیدا کرد آدم هایی که به خاطر خود سینما عاشق سینما باشن، به خاطر خود فرهنگ عاشق کار فرهنگی باشن، نه به خاطر حاشیه ها و انگیزه های متفرقه.
صدای مرثیه وفامهر بود، بازیگر و کارگردان، در گفتگو با رادیو فردا. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت می‌کنم در ساعت بعد هم همراه ما بمانید.